در دنیای بزرگتری ادغام میکنه. اگر بخوایم توی یک جمله در واقع مطرحش بکنیم، میشه این که یک زن امیال شخصی خودش رو میاد با ضروریات فرهنگی جامعه به نوعی در واقع به همدیگه نزدیک میکنه. اینجاست که مثلا میتونه نقش یک معلم یا نقش یک مشاور رو در جامعه بگیره، به نوعی نسل پروری داشته باشه. دوست. اینجاست که نقش زن رو در واقع در جامعه ما میتونیم ببینیم. همونطور که عرض کردم، یکی از سرمایه‌های درونی یک زن عاطفه‌اش بود. خب این عاطفه از یک طرف میتونه برای یک زن همون وظایف رو داشته باشه، مثل فداکاری و ایثارگری که در جریان همسر و فرزندش انجام میداد، اما از طرف دیگه یک وظیفه‌ای رو داره و اون هم تربیت نسله. این تربیت نسل یعنی در واقع ما نیاز داریم به اینکه یک جامعه سلامتی رو داشته باشیم، و این جامعه سلامت اگر یادتون باشه توی دروس راهنمایی و دبیرستان همیشه می‌خوندیم که خانواده‌های سالم میتونن جامعه سالم را ایجاد بکنن. اما چیزی که امروز روش تاکید میکنیم اینه که مرکزیت اون خانواده سالم قاعدتاً باید موجودی به نام زن باشه. یعنی این زن هست که میتونه اون خانواده سالم رو و سعادتمند رو در واقع تربیت بکنه، که در پس اون در واقع ما یک جامعه سالمی رو داشته باشیم. همونطور که میدونید در واقع روح و روان بچه‌ها هم مثل جسمشون در واقع در معرض تغییر و تحوله. یعنی اگر آموزش و تربیت هماهنگ و متناسب با جامعه امروز که هر لحظه در حال تغییر و تحوله و رخدادهایی درش اتفاق میفته رشد نکنه، رشد روانی و اجتماعی بچه‌ها دچار اختلال میشه. پس بنابراین این لازمه هست که یک زن در کنار فرزندانش و بعد از اون در واقع برای تربیت نسل در کنار خانواده ها باشن، که این خانواده های سالم منجر به ایجاد جامعه سالم و سعادتمند باشن. و این تأکید بر مرکزیت نقش زن باز هم برمیگرده به این که ما جامعه سالم رو باز به واسطه حضور یک زن میتونیم داشته باشیم.
بسیار عالی. ما تا لحظاتی دیگه در بخش پایانی برنامه به عنوان زن در اجتماع و نقشمون خواهیم پرداخت. به فرزندان خود احترام کنید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت نمایید. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ما زنده به لطف و رحمت زهراییم، مأمور برای خدمت زهراییم. روزی که تمام خلق حیران هستند، ما منتظر شفاعت زهراییم. خشت اول به نقش تربیتی زن در خانواده و اجتماع پرداختیم و در بخش‌های قبلی برنامه به نقش زن در خانواده و در اجتماع تا حدودی اشاره کردیم. و خانم دکتر، سوال من از شما در این بخش این هستش که آیا یه زن به تنهایی میتونه توی جامعه و محیط پیرامون خودش اثر بذاره، و یا اصلا چرا بعضی خانم‌ها در ایفای نقشای خودشون موفق نیستن؟ اشکال کار اصلا کجاست و اینکه خانم‌ها چطور میتونن میزان تاثیرگذاری‌های تربیتی خودشون رو افزایش بدن؟
خب در واقع یک نکته ای که خیلی باید بهش در واقع دقت بشه این هست که زن قرار هست کاری رو انجام بده با عنوان تعلیم و تربیت. و وقتی قرار هست این اتفاق بیفته، یعنی من به عنوان یک زن ابتدا خودم باید اون رشد در من اتفاق افتاده باشه، یک رشد همه جانبه، خودم به یک بینش و آگاهی و یک شناخت درستی رسیده باشم، به یک تعالی رسیده باشم. در واقع از اونجایی که یک سری انتقال ارزش ها توسط یک زن در مسیر تعلیم و تربیت رخ میده، این انتقال ارزش ها میتونه ارزش های دینی، ارزش های فکری، ارزش های ملی، فرهنگی و اجتماعی، هر اونچه که در جریان تربیت در واقع برای ما حائز اهمیت هست رخ بده. بنابراین اولین ارزش ها در من به عنوان یک زن باید نهادینه شده باشه و خود من به یک بینشی رسیده باشم تا بتونم اینها رو در واقع منتقل بکنم. این اولین قدم. در مرحله دوم این هستش که آیا واقعا به تنهایی محقق میشه؟ یعنی من بدون داشتن حالا نیروی کمکی، ابزار کار، به تنهایی واقعا باید بتونم چنین مسئولیت سنگینی رو رقم بزنم؟
واقعا میشه اصلا همچین چیزی؟
در مورد این اگر بخوایم بگیم، اول برگردیم به محیط خانواده، رابطه زن با همسرش. یک زن نیاز به احترام داره، نیاز به محبت داره، نیاز به صمیمیت داره، احساس این که من باید یک آرامش خاطر، یک امنیت روانی رو در واقع در خونه تجربه بکنم. آرامش روانی در واقع به نوعی منظور یک وجود تعهد در درون خانواده، به خصوص در رابطه بین زوجین هست. یک زن باید احساس تعلق خاطر در واقع توی محیط خونش داشته باشه، یعنی که من هم در واقع توی این زندگی یک احساس مالکیتی دارم، یعنی اثرگذارم، یعنی بود و نبود من در واقع تفاوت میکنه.
اصلا در ادامه صحبت های شما ما زیاد این اصطلاح رو شنیدیم که زن ستون خانواده است، یعنی که هر زمان مادر یا خانم خانواده حالش خوب باشه همه حالشون خوبه.
بله.
اگه یه مقدار حالش بد باشه به بقیه اعضای خانواده هم منعکس میشه.
بله دقیقاً. و اینکه آیتم بعد میتونه وجود حمایت اجتماعی باشه که شاید یکی از پررنگ ترین آیتم هایی هستش که میتونه یک زن رو در واقع قوی بکنه در عرصه تعلیم و تربیت فرزنداش در ابعاد مختلف، هم حضور همسر، حضور خانواده، گروه اجتماعی که در واقع در کنار یک زن وجود دارن و جامعه. وجود همسرش، یک اصطلاحی وجود داره به عنوان احساس نیاز یا احساس تکیگاه خواهی یک خانم هست که حس وجود داشتن و بودن کسی به لحاظ ذهنی و روانی، یعنی من همین که احساس کنم به لحاظ ذهنی و روانی دارم حمایت میشم، این انقدر میتونه قدرت یک زن رو برای انجام هر کاری که حالا امروز تاکید ما بر تربیت فرزند هست بالا ببره، که این یکی از مثالهایی هستش که در واقع یکی از بخشهایی هستش که در بخش حمایت اجتماعی میتونیم ازش صحبت بکنیم
و یه شاخصه اصلی هم میتونه باشه.
کاملا، به خاطر اینکه اولین نکته‌ای که برای هر زنی حائز اهمیت هست این هستش که همسرش کنارش باشه. بعد از اون خانواده خانم، جمع دوستانشه. یکی از مهمترین، شاید این هم خیلی میتونه اهمیت داشته باشه، حفظ منزلت انسانی یک زن هست که باز هم این همون حمایت اجتماعی رو میطلبه. یعنی من احساس بکنم که به دور از هر گونه حالا بی‌بندوباری اخلاقی از من در جامعه‌ای که دارم در اون فعالیت میکنم از من داره حمایت میشه. خود این همون احساس امنیت دادن یا احساس قوت قلبیه که من رو میتونه حمایت بکنه، خیلی با پایداری بیشتر و با قدرت بیشتری در واقع به وظایف خودم عنوان یک مادر بتونم بپردازم. و بعد از اون رفتار متقابلی هست که در واقع زوجین میتونن داشته باشن با هم دیگه، همونطوری که مثلا سلامت فیزیک ما یا روان ما مثل خواب یا ورزش، یا در مقابل احساسات منفی ما مثل خشم یا استرابمون، در گروه رفتار زوجین با هم دیگه هست، به همون مراتب دادن احساس آرامش یا همون تکیه گاهی خواهی که عرض کردم خدمتون، دادن حمایت، احترام متقابل یا محبت کردن، همه اینها قاعدتاً میتونه یک امنیتی رو در زن ایجاد بکنه که به فراخور اون در واقع به وظایف تعلیم و تربیتش به درستی و به کمال بتونه بپردازه.
خیلی ممنون خانم دکتر از بحث امروزمون. اگر بخواید یک خلاصه و جمع‌بندی برای ما داشته باشید در خدمتتون هستیم.
ممنون از شما و اینکه جنبندی که اگر بخوایم داشته باشیم این هستش که از ابتدای صحبت تا کنون دیدیم که خب زن رکن اساسی خانواده و جامعه رو داره، پس بنابراین با بها دادن به زن، حمایت از او، میتونیم کمک بکنیم به وجود خانواده های سالم و سعادتمند و در نهایت جامعه این سلامت.
خیلی ممنونم از حضورتون خانم دکتر و ممنون از اینکه به برنامه خودتون خشت اول تشریف آوردید. امروز همراه شما خوبان شنونده بودیم با خانم دکتر اسامه قاسمی، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت، و به موضوع نقش تربیتی زن در خانواده و اجتماع به طور کامل پرداختیم و من فاطمه امجدیان مجری برنامه به اتفاق همکاران پرتلاشم ستاره حمیدی، صدا بردار پریا جمالیان، دستیار تهیه و ادیتور و نویسندگی و تهیه کنندگی خانم مریم یوسفی پور در فرصت 45 دقیقه‌ای امروز همراه شما بودیم. و اما راه‌های ارتباطی شما با برنامه خودتون خشت اول، شماره پیامک 3558 و شماره تماس 162. این پل ارتباطی ما با شماست و ما منتظر هر نوع ایده، نظر و یا حتی انتقاد شما خواهیم بود. و برنامه امروز رو میخوام با شعری به انتها برسونم. لطفاً ما رو در دعای خودتون هم بی‌نصیب نگذارید. بر زانوی تنهاییم دارم سرت را، با گریه میبینم غروب آخرت را. من التماس لحظه های درد هستم، آیا نگاهی میکنی دور و برت را؟ دست مرا بستند و پشتم را شکستند، میبینی آیا حال و روز حیدرت را؟ حالا که روی پای من از حال رفتی، فهمیدم اوضاع و احوال سرت را. پروانه حرف عشق را هرگز نمی زد، می دید اگر یک مشت از خاکسترت را. افتادم پشت در قفل نگاهت، واکن دوباره چشمهای نوبرت را. بر زانوی تنهایی خود سر گذارم، وقتی ندارم بر سر زانو سرت را.
شنوندگان ارجمند، برنامه خشت اول به عنوان اولین برنامه این بخش تقدیم شد. شنوندگان ارجمند، عصرتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های امروز شبکه رادیویی فرهنگ توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه مشاعره، برنامه‌ای که به مدت 42 دقیقه تقدیمتون میشه.
به نام خداوند جان و خرد،
دل که بین نماگست و جام جم دارد، ز خاتمی که دارم
از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس.
مشاعره
شکر میگویم خدا را، خلقتم زهرایی است، شد گواهم اشک جاری، طینتم زهرایی است. گر نگاهی هم نمایم دست من خواهد گرفت، من نخواهم شد ذلیل و عزتم زهرایی است. فاطمیه از محرم بیشتر جلوه کنم، بر جهان تأثیر دارم، قدرتم زهرایی است. من حسینی بودنم را خرج مادر می کنم، شاهدم باشد خود او، هیئتم زهرایی است. شد به یک سیلی تمام چهره های ما کبود، قصه هایم گریه هایم قربتم زهرایی است. آن زمانی که زند تکیه به کعبه مهدیش، فاش می گوید به عالم دولتم زهرایی است.
به نام پروردگار هستی بخش و مهربان، درود می فرستیم به همه شما شنوندگان گرامی و ارجمند. و در همین آغاز برنامه سلام عرض می کنم حضور کارشناس گرامی برنامه آقای چنگیز نوبهار.
به نام خداوند نور و مهربانی، بندم سلام و درود عرض می کنم خدمت شما و یارانی که حضور دارند و گرامیانی که ما رو همراهی می کنند. تسلیت می گم ایامی که با نام بانوی دو عالم مزین شده و غم سوگ ایشون را بر دلهای ما گذاشته. بله، خدمتون عرض کنم که در این برنامه محوریت برنامه و محتوای برنامه در مورد اشعاریه که پیرامون 14 معصوم ما سروده شدن، خاندان اهل بیت عصمت و طهارت که نقش بسیار برجسته ای رو زندگی این بزرگان، اعمال و رفتار و گفتارشون در ادبیات ما بر عهده داشته و تأثیر گذار بودن.
متشکرم. خب آشنا بشیم با سه شرکت کننده گرامی این برنامه و مطابق معمول از شماره 1 خواهش میکنم که اگر مایل هستند با خواندن شعری خودشون رو معرفی کنند. بفرمایید.
برای ما که رطب خورده غم یاریم، گدای هر شبه آستان دلداریم، چه با صفاست بهاری که بزم عشقش را به نام نامی زهرا اقامه می داریم. به نام خدا، محمد اسماعیل ریاضت است.
خیلی خوش آمدید آقای ریاضت. آشنا بشیم با شرکت کننده شماره 2. شما هم اگر مایل هستید با بیت یا ابیاتی سخن را آغاز کنید.
ز محشر بر فراز چرخ گردون ندا آید که عین الفاطمیون. به نام خدا، داوود حیدری هستم.
خیلی خوش آمدید به مشاعره فرهنگ آقای حیدری. با شرکت کننده شماره 3 آشنا بشیم با شعری که می‌خوانند.
همت و توفیق خواهم از خدای فاطمه، تا بگویم روز و شب مدح و ثنای فاطمه. الهام رشید نیا هستم.
خانم رشید نیا، به شما هم خیر مقدم عرض میکنم. با سه شرکت کننده عزیزمون آشنا شدیم. یه توضیح کلی درباره بخش‌های این برنامه هم برای شرکت کنندگان عزیزمون و هم برای شما شنوندگان گرامی که همراه ما هستید عرض بکنم. سه بخش اصلی داره. بخش اول مشاعره آوایی است، یا همون مشاعره مرسوم و سنتی که دوستان با حرف خاصی که در پایان بیت قبلی بوده شعر خودشون رو آغاز میکنن. و چون در ابتدا ما 100 امتیاز رو هدیه دادیم به این عزیزان، اگر خدایی نکرده نتونن شعری رو بخونن، 5 امتیاز از این 100 امتیاز کسر خواهد شد. اما در مرحله دوم که مشاعره مشروطه، دوستان ما باید با کلماتی که خدمتشون خواهیم گفت ابیاتی رو بخوانند و با خواندن هر بیت 10 امتیاز به امتیاز قبلیشون اضافه میشه. پس تنها تو این مرحله است که میتونن امتیاز خودشون رو افزایش بدن و اگر بیتی رو نخوانند خب قاعدتاً 10 امتیاز نخواهند گرفت. اما در مرحله سوم که مشاعره شتاب یا سرعتی است، باز هم شرکت کنندگان ما مانند مشاعره آوایی باید با حرف خاصی که بیان شده شعر خودشون رو آغاز بکنن و این تفاوت وجود داره که اگر توپق بزنن مکسشون طولانی باشه، خدای نکرده شعر رو به اون زیبایی که باید خوانده بشه نخوانن، با نظر کارشناس برنامه امتیاز از دست میدن و باز هم 5 امتیاز در این مرحله از امتیازشون کسر خواهد شد. این توضیح مقدماتی رو خدمتتون عرض کردم. تا لحظاتی دیگر اولین بخش مشاعره رو که مشاعره آوایی هست خدمتتون ارائه خواهیم کرد. از شرکت کننده شماره 1 آغاز خواهیم کرد، آقای ریاضت، با بیتی که یا ابیاتی که آقای نوبهار می‌خوانند. آقای نوبهار بفرمایید.
چند بیت رو از جناب رحمان نوازی تقدیمتون می‌کنم تا مطلعی باشه بر این بخش از مشاعره. مشاعره‌ای که با نام بانوی دو عالم مزین. ای روح آفتاب، چرا پا نمی‌شوی؟ بانوی بوتراب، چرا پا نمی شوی؟ پهلوی من هم از خبر رفتنت شکست، رکنم شده خراب، چرا پا نمی شوی؟ با قطره قطره اشک سلامت نمودم، زهرا بده جواب، چرا پا نمی شوی؟ خورشید لطم دیده حیدر بلند شو، بر جمع ما بتاب، چرا پا نمی شوی؟ رفتی و روی صورت خود را کشیده ای، ای مادر حجاب، چرا پا نمی شوی؟ روی کبود تو به نگاه هم اشاره کرد، مردم از این خطاب، چرا پا نمی شوی؟ می میرد از تنفس دلگیر کوچه ها، ای قنچه های ناب، چرا پا نمی شوی؟
بسیار ممنون، شعر بسیار زیبایی بود. خب مشخصه که با حرف یا باید شروع بکنند. آقای ریاضت بفرمید.
یک روز خداوند تو را معنا کرد، پر نقش ترین حکایت دنیا کرد، درهای تمام خانه ها بست و فقط از خانه تو دری به مسجد وا کرد.
بسیار عالی.
آقای حیدری،
دلخسته بر کنار ز ما رو گرفته است، این کشتی شکسته که پهلو گرفته است.
بسیار عالی. خانم اسمی، من یک اشاره داشته باشم.
بفرمی.
ببینید، یک این کشتی شکسته که پهلو گرفته است، این مثل ایهام داره. یکی کشتی که پهلو میگیره، یعنی به بندری میرسه و کنار میره، و یکی که پهلو گرفتن، خود پهلوی انسان، کشتی رو با یک تشخیص استعاره از حضرت فاطمه زهرا قرار میدن.
بله.
و پهلو گرفتن، پهلوی حضرت فاطمه رو اشاره میکنه که پهلویش رو گرفته، و این دو تا معنی در این مصرع موجوده.
بسیار ممنون از توضیحی که فرمودید. خب با حرف ت، خانم رشید نیا.
تو را به حرمت باران، به عشق شب بوها، بگو بگو که دلم با تو تا خدا میرفت.
تا سفره تو پنیر و ریحان دارد، دستان تمام سفره ها نان دارد.
بسیار عالی.
در خانه شیر هست ولی بند سرنوشت، این شیر را به شیوه آهو گرفته است.
بسیار عالی. بسیار.
تویی که زاده عشقی، نه عشق زاده توست، بخوان صحیفه دل را که در اراده توست.
تو راز نهفته در سکوتی زهرا، شیوائی دستان قنوتی زهرا، در وسعت غم گرفته خاک کبود، تنها تو مسیر ملکوتی زهرا.
ای کاش فدک این همه اسرار نداشت، ای کاش مدینه در و دیوار نداشت، فریاد دل محسن زهرا این بود، ای کاش در سوخت مسمار نداشت.
خب با حرف ت، خانم رشید نیا.
تمام پنجره های شکسته می دانند، دل شکسته خود را ز تو جدا نکنم.
یک اشاره دیگه من داشته باشم خانم اصفهانی.
ببینید،
میگه تمام پنجره های شکسته می دانند. یکی شکسته شدن خود پنجره، اون شکسته، دل شکسته خود را، در واقع یک اشاره میده که اون شکستگی برای دل فرض میشه، یک تشبیه میکنه که اینجا دل هم قابل شکستنه. این تیپ تشبیه ها، این در واقع تصویر سازی ها، بسیار در ادبیات ما استفاده شده، مخصوصا در ادبیات آینی ما از دوره های قبل تا امروز که بیشتر با این تیپ کلمات روبرو هستیم.
بله ممنون از توضیحی که فرمودید. خب چون فاصله زیادی افتاد، اگر موافق باشید آقای نوبهار، شما بیتی رو بخونید که آقای ریاضت آغاز بکنن.
بله بسیار عالی. بیتی رو میخونم از جناب یوسف رحیمی. هر سال فاطمیه دلم شور میزند، در کوچه های غربت و اشک و عزای تو.
بفرمید آقای ریاضت.
وقتی که به خانه‌اش رسیدی، خورشید مکسی کن و بر مدار دستاس بچرخ.
بسیار عالی.
شماره دو.
خدا چون دست در لوح و قلم زد، سر او را به خط نی رقم زد.
شماره سه.
دل اگر دور تو گردید، ندارد حیرت، گندم از دست تو خوردست و کبوتر شده است.
یک بار دیگه بفرمید.
دل اگر دور تو گردید، ندارد حیرت، گندم از دست تو خوردست و کبوتر شده است.
بله گردید میپذیریم.
خب ادامه میدیم آقای ریاضت.
تا آخرین نفس نکشم دست التجا، از دامن ولای تو یا سامن الحجج.
بله
با حرف ج باید. بله. آقای حیدری بخوان.
جان مولا حرف حق را گوش کن، شمع بیت المال را خاموش کن.
بسیار عالی. تلمیح داشت به روایتی که بین عقیل و امیرالمومنین اتفاق افتاد، که در واقع زمانی بود که عقیل و امیرالمومنین خواستند در مورد مطلبی صحبت کنند و امیرالمومنین شمع بیت المال رو خاموش کردند.
بله متشکر از توضیحی که فرمودید. خانم رشید نیا.
نیمی از خورشید در سیلاب خون افتاده بود، کاروان می برد دیم دیگر خورشید را.
بله آقای ریاضت.
اسماء الهی